راه‌هایی را برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در افغانستان جستجو می‌کند. یک مقام این سازمان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیاز است تا حکومت افغانستان گام‌هایی را در این راستا بردارد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
اداره ملل متحد برای زنان میگوید روند اصلاح قوانین از نگاه جنسیت در افغانستان باید تقویت گردد. این اداره روز چهارشنبه کنفرانس یک روزه را تحت نام اصلاح قوانین مبنی بر جنسیت در افغانستان به هدف مقایسه روند اصلاح قوانین افغانستان با روند قانونگذاری سایر کشورهای اسلامی در کابل راه اندازی کرد. شروطی نماینده اداره ملل متحد برای زنان گفت که تلاش دارند تا برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان راه حل های مؤثری را دریابند.
هدف این نشست بحث روی مسائل خشونت علیه زنان است که در این کشور به وقوع می‌پیوندند. ما در این نشست قوانین کشورهای مختلف و افغانستان در رابطه با منع خشونت علیه زنان را ارزیابی می‌کنیم و در مورد راه‌های جلوگیری خشونت علیه زنان و اصلاحات ضروری بحث می‌کنیم.
این در حالی است که مسئولین وزارت زنان افغانستان می‌گویند که سومین گزارش تطبیق از قوانین منع خشونت علیه زنان که به زودی منتشر خواهد شد نشان می‌دهد که 5720 قضیه خشونت در سال 1393 در سراسر کشور به ثبت رسیده است که نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان در این کشور می باشد. این وزارت برای کاهش خشونت علیه زنان حمایت از روند برابری جنسیتی در قانون، تعریف درست از برابری جنسیتی از سوی رسانه ها و ایجاد فرصت های آموزشی و بلند بردن سطح آگاهی مردم را در این راستا مهم عنوان می کند. همچنان گزارش 6 ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به تازگی منتشر شده ارقام ثبت شده قضایای خشونت علیه زنان در 6 ماه اخیر در کشور را تکان دهنده نشان داده است. به اساس این گزارش در این مدت نزدیک 300 دختر زیر سن از خانه‌هایشان فرار کرده، 101 زن شکار قتل‌های ناموسی شده و 2600 قضیه خشونت علیه زنان نزد این کمیسیون ثبت گردیده است. مشارکت کمرنگ سیاسی زنان در رهبری، بی‌سوادی، عدم مجازات مجرمین خشونت علیه زنان، تداوم فرهنگ معافیت، عدم دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی و تدویر محاکم صحرایی از چالش‌های جدی در افزایش خشونت علیه زنان عنوان شده است. در این حال مسئولین وزارت عدلیه افغانستان میگویند که آنان در رابطه بر رعایت برابری جنسیتی در این کشور کارهای لازم را انجام داده اند. اشرف عظیمی رئیس دیپارتمنت قانون جزای این وزارت در مورد میگوید:
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت برابری جنسیتی یا برنامه‌های مؤثر را در گذشته هم طرح کرده و تطبیق کرده و هدف وزارت عدلیه همواره این بوده تا مفاد کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و سایر اسناد حقوقی بین‌المللی را که مبتنی بر رعایت حقوق بشری و متضمن مسئولیت و احقاق حقوق و تأمین امتیازات و حقوق اتباع در جامعه باشد، به خصوص زن‌ها.
در این میان شهلا فرید کارشناس مسائل حقوقی، تقویت نهادهای اصلاح قوانین، تقویت ظرفیت‌های نظارت در تطبیق قوانین، ایجاد راهکارهای عملی در تعدیل قوانین و عضویت 2 زن را در کمیته قوانین در سطح شورا را برای برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان پیشنهاد می‌کند.
آرزو غیاسی گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا، صدای امریکا، تازه ترین ها را با شما شریک می سازند. در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و با تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من دو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالقاهر باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان که میگوید زمینش از سوی زورمندان غصب شده و کسی با مشکلش توجه نمی کند. عبدالقاهر چند ماه قبل نیز با ما تماس گرفته و مشکلش را مطرح کرد. اما قماندان امنی قبلی ولسوالی بگرام در حالی که وعده همکاری را به وی داده بود از سمتش به جای دیگری تبدیل شد. این بار عبدالقاهر باز هم با ما تماس گرفته و میخواهد تا سرپرست قماندانی امنی بگرام با مشکلش رسیدگی کند و افراد زورمند را مطابق به مکتوب سارنولی جلب نماید. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود عبدالقاهر بشنویم.
اسم من عبدالقاهر است، افسر متقاعد هستم.
بفرما مشکل چی است برادر؟
مشکل ما ایتور است محترم که من در سال 72 من مهاجر شدم در ایران. ملکیت من در دان میدان هوایی بگرام است. ای اما ترمان کالا و هم موترم همه چیز مینمی جمعان ما رفتم ایران. نسبت مشکلات 14 سال ما تیر شد. بعد از 14 سال که ما آمدم ایرا تقسیم کرده بودن، نصفش از صاحب زمین گرفته بود و نصف قماندان گرفته بود، حتی خرید فروش شده بود. ما دیگه راه نداشتم، رفتم در ولسوالی. ولسوالی محکمه محترم به نفع ما ایرا ایتیز کرد، مکتوب به ما داد، ما را مستحق شناخت. این مکتوب را بردم در امنیه. امنیه این مکتوب ما گم شد بیخی. این دوسیه ما پس از سر ما مراجعه کردیم به محکمه. تقریبا 8 سال شد که ما سرگردان هستیم. نفر جانب مقابل ما یک در یک زوراور هستند، از حد زیاد بده. زور ما نکشید. تقریبا 8 سال شد که ما سرگردان هستیم. این همه قدر که این همین نفره که جایداد ما را فروخته 20 لگ روپه نوشته کده در سند خود که 20 لگ روپه ما از عبدالقاهر خریدیم. دینمی استیناف پروان کی حاضر شود؟
کدام سال خودت پس از ایران آمدی و زمینات چقدر است؟ کشتی است یا بالا از خانه آباد کده بودی؟
در این چیز جور کده بودم، خانه جور کده بودم، یک دکان نانبایی داشتم و دیگه یک چیزه که و باتی دیگه هم کده بودم. موترم هم بود، خودم دکان جور کده بودم، خودم هم دکانداری میکدم. این ملکیت ما بیخی ساخت ساز جدید شده. یک قماندان بود، هم حتی فروخته بود که جایداد مرا. بس این ملکیت مرا به ما ندادن. ملکیت ما 6 به 16 به قیمت جان خود ما ایره خریده بودم.
کدام مراجع اقدام کردی؟ کارت در کجا رسیده؟ فعلا مشکل در کجاست؟
مشکل ما یک دفعه مشکل که سرازی یک طرف شرق مرا اشغال کرده بود. دو نفر زورآور بودن و این چیز مراجعه کردیم به ولسوالی، ایره جلب نکردن. به رادیوی محترم آزادی قبلا این چیز کردیم، مشکل خود را گفتیم. امی قماندانی که خود شاید بود، امی به ما وعده داد که ما کار تحل میکنیم، اما کار ما نحل مون و نمتور مون.
چرا قماندان کار تا نکرد؟
تبدیل شد بعد از 3 روز زینمی، بعد از اینکه چی شد تبدیل شد، کار ما نکرد. حال فعلا از زینمی قماندان صاحب جدیده که آمده خواهشمندم که زینمی دوسیه ما در سارنوالی بگرام است، اینمی را سه جلب هم داده در این چیز. خواهشمندن که این جانب مقابل ما را به سارنوالی معرفی کند که ما لطکوب شدیم، جزایی داره، حقوقی داره، یعنی 2 سال شد حق ما تلف شده، جایداد ما اینمی را رنگ میبرم، اینمی جا زوراور است، زور ما برکت نمی کشه. ما را از خواهش میکنم از قماندان صاحب که از این جنجال خلاص.
حالا چی میخواییم؟ ما با قماندان امنیت تماس بگیریم و بگوییم که امی افرادی که از طرف سارنوالی مکتوبش به قماندانی آمده یا را جلب بکنه برای خودت، مشکل تحل میشه؟
فقط در سارنوالی معرفی شوه. اگر ما مستحق هستیم خام، اگر نه که نیستیم، ما برایم از این امی از حتی از امی افغانستان برایم بریم، بلی از خدا ما یک کران نداریم، روپی خدا نداریم، یک افسر متقاعد هستیم.
ما مشکل عبدالقاهر را با احمد خان احمدزی سرپرست قماندانی امنی ولسوالی بگرام مطرح کردیم. وای در مورد چنین میگوید:
ما به جواب سوال شما ایتر بگویم برای عبدالقاهر خانم. مدت 2 ماه چیزی کم یا زیاد میشه که ما میجه به صفت سرپرست قماندانی امنی بگرام آمدیم. در سطح ولسوالی بگرام تعداد غاصبین خوب بسیار زیاد است. زمین ملکیت املاک دولتی، املاک شخصی از طرف یک عده مردم قبلا غصب شده، حتی بالای خانه اعمار شده.
در مورد همین دستگیری هایتان اگر بگوین که از روزی که شما آمدین در قسمت غاصبین زمین چقدر اقدام کردین، چقدر افراد بازداشت کردین؟
از وقتی که ما آمدیم اکفان بیدید اگر تحت پیگرد ما ایگر پا قرار داده تا فعلا کدام گفت دیگه این لگوش سابقه
ایگر جنان داشت. یعنی شما تو در این مسئله جدی هستین؟ کسایی که زمینه کسی رو بزن و تا فعلا با چقدر مردم در این ساحه همکاری کردین؟ شما تا فعلا مراجعه کردن کسانی برای شما؟
بله بله تا فعلا نمیال ما این را از وقتی که آمده من منطقه خم کلان میگن بنام خم کلان یاد میشه در ساحه بگرام و نمیجا ما این میال فعلا نمانده میشانه که دیگه در این ملکه دیگه باتی کنن حتی فامیلی چایشان را تخریب کردیم دیوروشان را تخریب کردیم میال تا تجیه قرار داره که باید ایچی سوه محکمه سرش فیصله بکنه نمانده میگه کار بکنه. اما به نام عبدالقاهر تا فعلا پیش ما مراجعه هم نکده که وقتی که برادر پیش ما بیا مراجعه بکنه ما ببینم که موضوع از چه قرار است. ما انشالله این توانمندی را داریم که یک تعداد مردمی که در ساحه موجود باشه مطابق به جل مطابق به احکام قانون چیزی که به ما مراجعه میکنه ما او را حاضر بکنیم. دیگه ای برادر ما ای که پیش خودت آمده او را اگر لطف بکنی یا پیش ما روانش بکنی که ما نزدیک ببینیم انشالله ما برابر توان ما مشکلش حل میکنیم. در غیر از اون مشکلی که باشه ما به شما باز هم میبینیم که اینی چالشی بوده اینی مشکلی بوده اینی پرابلمی بوده.
بله قماندان صاحب قسمه که اونا گفتن در دورهای قبلی که قماندان صاحب فرضیی ایجا بودن او وقت جلب آمده بود از طرف سارنوالی اونا وعده داده بودن کمکاری میکنن. فعلا شما در مورد جلب امی افراد زورمند از طرف سارنوالی کدام چیزی در قماندانی امنیت دارین ندارین در این مورد یا شما تحقیق میکنین این مسئله را که اگر ببینیم وجود داشته؟
من همین که شما گفته ما فعلا وظیفه میتون ببینیم که درباره از کدام مکتوب آمده باشه همه جرا خودم میکنم. در غیر از این برادر ما یک دفعه پیش ما بیا کمی جل بشه به کی آورده کجا تقسیم کرده امشالا ما ایره پیگیری میکنم.
یعنی اگر این افراد زورمند واقعا این آدم به مشکل مواجه کرده باشن و چند سال میشه که مشکل از این دوام داره شما ایره تعهد و وعده میکنین که انشالا همکاری 100% امرای از اینا خواد کردین و مشکل از اینا را پیگیری میکنین؟
ما انشالا به این برادر ما وعده میتیم که به این 100% همکاری بکنیم و هر کسی که باشه ما ایره به پنجه قانون بسپاریم.
و اینا چه وقت میتونن خدمت شما بیان در قماندانی
باشن؟ هر لحظه که میتونن شب و روز وقت موقت 24 ساعت من میگه در خدمت شما.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که براتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا شما را برای دریافت راه حل آن همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، های من قسیم سلیمان را پذیرا شدیم در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد شاه صالحی معین وزارت کار عمومی اجتماعی در بخش کاریابی مصاحبه داریم. بسیار تشکر و آقای صالحی از اینکه بر ما وقت دادین تا به سوالات ما جواب بدین.
تشکر از شما هم شنوند
بفتن نداشین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که واقعا به نظر شما مشکل بیکاری در افغانستان چقدر جدی است و چقدر نگران کننده است به نظر شما در وضعیت فعلی معضل بیکاری و مشکلات بیکاری؟
تشکر از سوال شما. من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان. ارقام اخیر نشان میده که 24% نفوس فعال قوای بشری افغانستان متاسفانه که بیکار هستند و در ضمن 15% دیگه قوای بشری فعال افغانستان از کار شایسته برخوردار نیستن. وقتی ما از کار شایسته بحث میکنیم مفهومش این است که یک کارمند یا یک کارگر زمانی که از معاش کافی برخوردار باشه، امنیت کاری داشته باشه، اطمینان از آینده در مورد ادامه کار خود داشته باشه، به این ما کار شایسته میگیم. کارهای مقطعی متاسفانه زیاد است. همون قسمی که من پیشتر گفتم 15% نفوس فعال قوای بشری مصروف کارهای مقطعی است که به این ما میگیم کمکاری. از این لحاظ این موضوع یک مشکل اساسی است. متاسفانه که فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
همین 24% که شما گفتین و علاوه بر او 15% کمکار یا کسایی که به شکل مقطعی کار میکنه، چی تعداد افراد را شامل میشه؟ یعنی بعضی در نفوس اگر ماست
خب اینا معمولا شامل کتگوری های مختلف میشن. بیشتر ارقام بر ما نشان میده و تجارب کشورهای دیگه و تجارب داخل افغانستان، اوید افرادی که از یک تخصص مشخص برخوردار هستند معمولا میتونن که صاحب کار باشن، یک امنیت کاری و ادامه کار وجود میداشته باشن. معمولا افرادی که از یک حرفه خاص برخوردار نمی باشن، در یک ساحه مشخص تخصص نمی داشته باشن، اینا متاسفانه که دچار بیکاری و کمکاری میشن. در ضمن ما فراموش نکنیم که قشر بزرگی از نفوس افغانستان متاسفانه که قشر بیسواد افغانستان میسازن.
و یه قمری که شما گفتین اگر مقایسه کنیم با سالهای قبل، مثلا حدودا دو سال قبل یا سه سال قبل، افزایش نشان میده در ارقام بیکاران و یکی که به حالت همو سابق باقی مونده؟
ارقام را که من خدمت شما ارائه کردم به 24% این ارقام است که در بین سالهای 2013 و 2014 جمع آوری شده. مسلما فاکتورهای بسیار مختلف نقش داشته تا میزان بیکاری بلند داره. اگر ما با گذشته مقایسه میکنیم میبینیم که اندک در این ارقام تفاوت به میان آمده. اما فراموش نکنیم که دو سال اخیر ما بی‌ثباتی سیاسی داشتیم، مشکلات امنیتی وجود داشته، خروج نیروهای بین‌المللی به یک نوع بالای مارکت تاثیر انداخته و هزارها قرارداد که در او با ده ها هزار نفر صاحب کار بودن از دست رفته، اینا همه با هم به هم دادن و متاسفانه میزان بیکاری رو بلند بردن.
پس فکر میکنین رای حل چی است؟ یعنی برای از اینکه بتانیم مشکل حل کنیم چی برنامه وجود داره؟ برنامه های دراز مدت و بالاخره برنامه های کوتاه مدت که علاقل بتانه بر دفتن مشکل بیکاری را رفع کنه تا یک هدف؟
در قسمت دلایل بیکاری من میخواهیم که دو مسئله را اشاره بکنم، بعدا به جواب سوال شما بپردازم. من دو سه مسئله را به شمول بی‌ثباتی سیاسی و بی‌امنیتی و رکود اقتصادی را اشاره کردم، اما متوجه باشیم که یک ساحه دیگه یا یک جنبه دیگه که تاثیر انداخته بالای وضعیت فعلی، او در حقیقت نمای روانی مسئله است. یک واهمه، یک سراسیمگی، یک بی‌اعتمادی، یک ناامیدی به آینده نزد یک تعداد مخصوصا جوانان به میان آمده که من فکر میکنم اینی نکته است که ما باید مکس بکنیم. اوقدر هم که سراسیمگی باید وجود داشته باشه، واهمه وجود داشته باشه، من فکر میکنم که لازم نیست. امیل ازم ما در وید جوامعی که از لحاظ امنیتی و کشورها کاملا به حالت نرمال قرار دارن، ما ببینیم که با بحران بیکاری اونا مواجه هستن. یعنی بحران بیکاری یک معضله سرتاسری دنیا است، ولی مشخصا افغانستان در یکی دو سال گذشته متاسفانه که بیشتر با این مواجه شده. بنابراین سراسیمگی باعث میشه که ما از لحاظ روانی متاثر شویم، مخصوصا بازی باعث شه که یک تعداد از جوانای ما دست به مهاجرت بزنن و با دنیای از مشکلات در بیرون از افغانستان مواجه شوند. در خصوص از این که ما چی کارهایی کرده میتونیم، من مطمئن هستم که شنوندای عزیز و جناب شما در جریان هستیم که اخیراً حکومت افغانستان یک برنامه بزرگ ملی را روی دست گرفت. حدوداً یک ماه پیش او افتتاح شد و نامی که بر از او گذاشته شده کار بر صلح است. این برنامه سکتورهای مختلف در بر داره. یک قسمت اشتغالزایی در ساحه زراعت است، یک ساحه دیگه ازی بیشتر در ساحات قرا و قصبات و نقاط دوردست افغانستان است و یک قسمت دیگه ازی هم شامل شهرها میشه. این برنامه میتونه که به ده ها هزار فرصت کاری را برای مخصوصا طبقه جوان افغانستان مساعد بسازه. در پولی ازو برنامه های بسیار مشخصه که وزارت کار و امور اجتماعی روی دست داره. یک ساحه است که او بیشتر آموزش های فنی و حرفه‌ای در بر میگیره. پلان ما این است که طی سال 2016 حداقل ما 26 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در کابل و ولایات مختلف افغانستان فعال بسازیم. و این مراکز ظرفیت حداقل 150 شاگرد و حداکثر تا 300-350 شاگرد خواهد داشت. و بعد از اینکه اینا ظرف 6 الی 9 ماه از این برنامه فارغ میشن، مسلماً که صاحب یک رشته اختصاصی می باشن، به اگر فی اختصاصی دسترسی دارن و اونا می تانن که بس در مارکت کار و سادگی کار دریافت بکنن. موضوع دومه که ما بسیار جدی بالای از کار میکنیم، او فرستادن کارگرای افغانستان به بیرون از افغانستان است. اعزام کارگر ما به کشورهای مخصوصا خلیج ممکن است. ما یک پتانسیل بزرگ کار در کشورهای خلیج میبینیم. صحبت ها آغاز شده، کشورهای مثل عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحده عربی، این چهار کشور در حقیقت هم هدف اساسی ما را فعلا تشکیل میتن و صحبت های ما در حد مذاکرات است. چراغ سبز از یک تعداد از اینها به دست آوردیم و امیدوار هستیم که این مذاکرات به خوبیش پیش بره و پیش شرط هایی که اونا دارن ما او پیش شرط ها را تکمیل بکنیم. و در آینده
پیش شرط ها چی بوده؟
ببینین، کشورهای بیرونی یک تعداد زیادش تلاش میکنن که کارگرهای معیاری را اونا داشته باشن. اونا پاسخگو هستن در مقابل قوانین خود و مکلفیت دارن که کارگره که در برنامه و پروژه از اونا کار میکنه همچنان از معیارات کاری مشخص برخوردار باشه. پیش از اینکه یک کارگر فرستاده میشه برای زو کشورها، ضرورت است که قابلیت های از اونا تثبیت شود و یک تصدیق از توانایی ها و عرفه مشخصه که اونا در اون بخش تخصص دارن صورت بگیره. تا فعلا ما متاسفانه که یک مرکز اعتباردهی و تصدیق قابلیت های کارگرها را در افغانستان نداریم. ما شدیداً بالای از این کار میکنیم تا همین مرکز ایجاد شوه و ظرفیت از این در حد باشه که قابل قبول و برای کشورهای مخصوصاً خلیج باشه.
قسمی که شما هم در جریان بودین، چند قبل تظاهرات صورت گرفت در نزدیک وزارت کار و امور اجتماعی و اونا بیشتر انتقاد داشتن که به سطح داخلی کار جدی صورت نمیگیرن. خب یک تعداد از کارکان یا کارگر فرستاده میشن به خارج از کشور، ولی یک بخش عمده آنها در داخل کشور باقی میمانه و اونا روز به روز به تعدادشان افزوده شده میرن. شما چی اطمینان میتین بر اونا که لقل بتونین یک فیصدی از اونا را به کار بگمارین و شغل زایی کنین بر اونا؟
ببینین، بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است. ارتباط بسیار نزدیک با اقتصاد یک کشور ده. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی خود پیشرفت بسیار سریع داشته باشه، فرصت‌های کاری هم ایجاد میشه. اما در حالاتی که یک رکود اقتصادی حکم فرما میباشه، در این حالت معمولاً فرصت‌های کاری کم میشه. حتی متاسفانه که یک گروه وسیعی از مردم کارهایی که دارن رو از دست میدن. من فکر میکنم بحث امنیت یک بحث فوق العاده مهم و اساسی است. داشتن یک امنیت خوب به نوبه خود فرصت‌های سرمایه گذاری سکتور خصوصی را ایجاد میکنه و این سرمایه گذاری باز به نوبه خود کار ایجاد میکنه. بنابراین ببینین، یک بحث کاملا مغلق است و کار کاملا ارتباط داره با ثبات سیاسی، با پیشرفت اقتصادی یک کشور، با امنیت ملی یک کشور و بالاخره با برنامه‌های بزرگی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کاری یک کشور روی دست می داشته باشند. من به شما اطمینان می دهم که حکومت وحدت ملی با تمام تلاش که امیل اعظم می کنه و با در نظر داشت از این که کار من حیث یک اولویت جدی، من حیث یک اجندای ملی در رأس برنامه خود قرار داده، در این راستا روان است و تلاش صورت میگره تا فرصت‌های اشتغال به میان بیاید برای هموطنان ما. منتها ما هموطنان عزیز خود، جوانان گرامی را دعوت میکنم به این که یک مقدار جانب حوصله را داشته باشند و متاسفانه که فعلا واقعا فرصت ها یک مقدار معدود است، ولی امیدوار هستم که در آینده نزدیک به صورت تدریجی ما بتانیم فرصت های کاری را ایجاد بکنیم.
و به عنوان سوال اخیر میخواییم بپرسم، یک نگرانی که نزد جوان ها وجود داره او مسئله برگشت دوباره مهاجرین افغان که به کشور اروپایی رفتن، و اینا نگرانی دارن که اگه ای افراد بیایی که بیشترشان هم مهاجرین اقتصادی گفته میشه، ای به متعداد بیکاران خواهد افزود. نگرانی شما از این هیچ چقدر است؟ جدی است؟ واقعا شما این را مشکل جدی میپنداریم؟
خب ای بستگی به ای داره که با کدام حجم ای افراد دوباره به کشور وارد میشه. در چند بخش من فکر میکنم که حداقل به نمایندگی از وزارت کار و امور اجتماعی اگر من صحبت میکنم باید بگویم که برنامه آموزش های فنی حرفه‌ای ما یک ساحه است که ما زمینه جذب این جوانان را میتونیم مساعد بکنیم، و هرگاه اینا از کدام رشته مشخص برخوردار نمی باشند، در کدام ساحه مشخص اینا از تخصص برخوردار نیستند، ما میتونیم در این بخش با اینا همکاری بکنیم. ولی مسلماً که ادارات دیگه حکومت برنامه وسیع روی دست دارن و من اطمینان دارم که انشاءالله به این موضوع رسیدگی صورت خواهد گرفت، و فعلا هم تا جایی که مد جریان هستم بحث بالای زی جریان داره و مخصوصا وزارت عودت مهاجرین در این بخش برنامه مشخص خود خواهد داشت.
آقای احمد شاب صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر بازم از اینکه فرصت دادین برام.
سلامت باشین. تشکر از شما همچنان.
های با یک تن عتم کی می شود، های با یک تن عتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدای یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدای یکیست جان من، خدای تو خدای من.